بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره آل عمران رو تعقیب میکنیم آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 38 و آیه بعد از آن است در قسمت نخستین همین آیه دیشب گفتیم هنگامی که زکریا به سمت کفالت مریم منصوب شد و در اون مراسم قرعه کشی که شکل گرفت قرعه فال به نام زکریا در آمد و این پیر فرزانه خردمند به عنوان مربی و معلم مریم و نگاهبان منافع و حافظ منافع اون مطرح شد وارد می شد بر مریم و می دید اون فیض محیای الهی را رزق خداوندی رو در کنار مریم مشاهده می کرد و ملموس می دید سوال می کرد انا از کجاست برای تو این سفره و این طعام مهیا پاسخ داده می شد که از نزد خداوند است من عند الله چنین صحنه ای رو هنگامی که زکریا دید به وجد آمد اون حالت شور و اشتیاق به این که چون مریمی هم اگر در زندگی ما باشد چه خواهد شد و چنین نسل و فرزندی برای انسان چه سرمایه خطیر و مهمی است موجب شد که در همان حال و هوای شور و اشتیاقی که به او دست داده بود دست رو بلند کرد هنالک همانجا دعا زکریا طلب کرد زکریا از پروردگار خیش و گفت رب هب لی من لدنک ذریةً طیبه دیشب به این بهانه اشاره کردیم که تعبیری که الان این بزرگ مرد الهی مطرح می کند هب لی خدایا به من هبه کن ذریه پاکیزه ای را گفتیم که مشاهده می کنید در نوع آیات شریفه قرآن از فرزندداری تعبیر به هبه می شود و به نوعی فرزند رو به عنوان موهبت الهی خداوند مطرح می کند خب در این تعبیری لطافت هایی است همونطور که اشاره کردیم هبه به معنای تملیک عین است بلا عوض هنگامی که این کتاب رو دادید عین این کتاب رو نه منفعتش رو یعنی خود کتاب رو تملیک کردید و در قبال اون وجهی دریافت نشد نام این هبه است این موهبت است موهوب فرزند رو خداوند نسبت به والدین هبه می داند یعنی صمیمانه ترین و تنگاتنگ ترین نوع ارتباطات بین والدین و فرزندان است که اینها هبه خداوندی به پدر و مادرند به نوعی اون تعهد مسئولیت مالکانه احساس میشه در خصوص فرزندان اون تعبیر زیبای نبی مکرم رو اشاره کردیم که انت و مالک لهبیک تو و سرمایه خودت از آن پدری این نه اینکه عنوان مالکیت بخواد ایجاد بشه این بعد اخلاقی قضیه است و همین تعبیر قرآنی است که پیامبر تفسیر میکنند اگر بحثی چنین تنگاتنگ است پس بنابراین مسئولیت ها هم بسیار سنگین است به نوعی به تعبیر بنده وقتی خداوند سبحان این واژه رو در قرآن به کار میبندد اون حس مسئولیت فزونتر رو در میان پدر و مادر و والدین نسبت فرزندان ایجاد میکنند و در این حال اون شعف و اشتیاق رو در فرزندان به والدین یه تعبیر دو سویه است که از هر دو طرف چنین چیزی دیده میشود دیگر این که این موهبتی است که نمیتوانند داده میان سپاس اون رو به درگاه خداوند داشته باشند، عوضی ندارند به ذات حق بدهند هنگامی که چنین موهبتی به اینها مرحمت میشود. اما تعبیر رو از اینجا ادامه بحث شب قبل رو تعقیب میکنم که فرمود من لدن که. خاطر عزیزان هست گفتیم که کلمه عند یعنی نزد، عند الله یعنی نزد خداوند، لدن هم یعنی نزد، لدن الله یعنی نزد خداوند. اما فرقی که این دو با هم دارن اینه که مریم میگوید این طعام و این رزق من عند الله هست، اما اینجا زکریا میگوید که پروردگارا من لدن که. کلمه لدن نزدیکی بیشتری رو میرساند. شنیدید علم لدنی؟ یعنی اگر خداوند مستقیم به یه بنده خودش آموزش بدهد، این دیگه با واسطه نباشه، با معلم و غیره نباشه، اگر دوش وقت سحر از غصه نجات دادنی شد و اگر بر قلب یه انسانی اشراق شد و خداوند یه دانش و علمی رو بر قلب یه بنده خودش فرو فرستاد و دل اون رو شکوفا کرد، این رو علم لدنی میگوین که رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. اینها چیزی است که از جنس دیگر و نوع دیگر است، یعنی مستقیم خدا در قلب یه انسان میگذارد، اینو میگن علم لدنی. فرمود من لدن که، خدایا مستقیم دست اول. در علم حدیث و درایه میگن هر مقداری واسطه ی حدیث کمتر باشه به وساقت و اطمینان بیشتری ما میرسیم. یه یخ رو بالاخره کف دست ده نفر میگذاری چیزی در اون آخر نمیرسد. خدایا از نزد خودت مستقیم میخوام بدون واسطه، چون میداند مشکل کار خودش رو زکریا که الان در آیات بعدی خواهیم دید و خواهیم خواند در نوبتهای بعدی. چه میخواهد از خداوند؟ از نزد الهی مستقیم ذریه میخواهد. ذریه از ماده ذره به معنای انتشار و پراکنده شدن، و در این حال به نوعی کوچکی هم در این کلمه دیده میشه. به فرزند استمرار وجود انسان، چون انتشار شخصیت ماست در دل زمان، ذریه گفته میشود، چون استمرار وجودی انسان است. اما ذریه ای که از تو میخواهم این ویژگی رو مایلم داشته باشد پروردگارا، طیبه باشد، ذریتم طیبه. کلمه طیبه از ماده طیب گرفته میشه. طیب و طیب به معنای یه امر مقبول، ملائم و موافق با طبع انسان، سازگار با وجود و مقبول. اگر باز کنم یه قدر این کلمه رو بد نیست، استثنا دارید که در مورد شهر مدینه پیامبر، یعنی شهر پیامبر، شهر دارالهجره، کلمه مدینه الان در ذهن ما شهریست که همون خاطره رو برامون ایجاد میکنند. با حالی که میدانید کلمه مدینه یعنی شهر، مدینه تو مشهد، مدینه تو تهران، مدینه تو بغداد، خود مدینه به معنای شهر است. اما شما مدینه گفتی و کردی کبابم، یاد مدینه پیامبر میفتید از کلمه شهر، چون به نوعی این علم شده، یعنی شهرت پیدا کرده است. اگر شهری هم ما میشناسی همون شهریست که تو در اون زندگی میکنی یا رسول الله، ولی دیگه شهر نیستن جاهای دیگر از این باب. ولی اسم این شهر در گذشته یثرب بود، یعنی در فرهنگ قبل از هجرت پیامبر در میان یهودیان نام این شهر یثرب میگفتن. هنگامی که پیامبر منتقل شدن اسم شهر عوض شد، نام این شهر چی شد؟ طیبه، طیبه، مدینه تو طیبه، مدینه تو طیبه شد. دقیقا نقطه مقابل، کلمه یثرب از ماده تثریب میاد. شنیدید در ماجرای برادران یوسف، هنگامی که اومدن این برادران شکست دل تردامن افسرد بال پیش این بزرگ حشمت و عزیز مصر ایستادن، سرها رو افکندن که برادر ما پشیمانیم از اونجا با تو عمل کردیم. گفت لا تسریب علیکم الیوم، بر شما تسریبی نیست. کلمه تسریب یعنی لوم، ملامت، سرزنش، بدی، ناسازگاری. به این شهر یثرب میگفتن به هر دلیلی که وجود داشت. حالا خوی مردمش ناسازگار بود، آب و هوای اون برای جماعتی ناسازگار بود، اما وقتی که پیامبر اومدن اسم اینجا رو عوض کردن، این رو تیبه گفتن، گفتن اتفاقا اینجا شهری است که با همه چیز سازگار است، یه مقبولیتی دارد، یه پسندیدگی دارد. در بعض از آیات شریفه قرآن داریم بلدتون طیبتون و رب غفور، یه شهری که اوضاع خوب، آب و هوا مناسب، دقیقا سازگار و وفق مراد انسان است، اون شهر رو میگن طیبه. یه وقتی این جمله رو حضرت عسکری فرمودن وقتی وارد سامرا شدن، مدتی که بودن بعد فرمودن که من دخلت و سامرا کرهن، منو با کراهت وارد سامرا کردن، ولو اردت ان اخرج، اگر بنا باشد الان این شهر رو ترک کنم، باز هم کرهن ترک میکنم، باز هم به کراهت ترک میکنم. لطیب هواها و صفاء ماها و قلت داها، چون اینجا شهر طیبی است، چون هوای پاکیزه و عالی دارد، آب خوبی دارد، این دجله روان رو دارد، و در این حال قلت دعا مشخص میشه. رعایت مثال بهداشتی اون زمان میشده است در این شهر و در این محدوده ای که به نوعی پادگان نظامی هم برای خلفای بن العباس بود. پس طیب به معنای سازگاری، موافقت، مقبولیت. پروردگارا من از تو فرزندی میخواهم که طیبه باشد، یعنی ذریه این که سازگار، موافق، پاکیزه و شایسته. در یک کلمه کوتاه به تعبیر ما همه کدها رو میدهد و همه آن که میخواهد زکریا با خدای خیش در میان میگذارد. اینک سمیع الدعا، پروردگارا تو میشنوی دعا را، من با تو چنین سخن میگویم. این کلمه اینک سمیع الدعا که از صفات الهی همین واژه است، کلمه سمیع از صفات خداوندی است، اون هم شنونده دعا، این معنایی که میکنیم نیست معنای این صفت، نه به معنای آن است که خدا یا تو میشنوی. این ترجمه تحت لفظی است، چاره‌ای نداریم اینطور ترجمه میکنیم، اما معنا این نیست. یه دقت زیبای اخلاقی هم داره که عرض میکنم. استهزار دارید، شنیدن به خودی خود فایده‌ای ندارد، یعنی شنیدن صرفا اگر فقط شنیدن باشد، گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توستان که البته به جایی نرسد فریاد است باشد، فایده نمی کند. گوش مدخلیست. همیشه اشاره کردیم این بیت زیبا رو که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. یکی از راه‌های فربهی و چالاکی وجود انسان شنیدنی‌های ما آدمیان است. به اتفاقا می‌دانید نقش شنیدنی‌ها در گسترش اطلاعات ما از دیدنی‌ها بیشتر است. ان السمع والبصر والفؤاد، این که حس سامعه و شنوایی در وجود انسان دایره وسیع‌تری دارد، قبل از حس بینایی فعال میشه، بعد از حس بینایی خاموش میشود در وجود انسان، که خداوند هم در قرآن تذکر میدهد نقش شنیدنها رو در رشد شخصیت انسان مطرح میکند. هنگامی که اون جماعت از میان قهر الهی و دوزخ خداوندی سخن میگویند با ما و شما، میگویند لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ما میشنیدیم و عاقلانه رفتار میکردیم ما جهنمی نمیشدیم، ما کننا فی اصحاب السعیر. اهل جهنم میگوید، نمیگوید اگر ما میدیدیم، میگوید اگر ما میشنیدیم. نقش شنیدن در رشد شخصیتی انسان خیلی مهم است. چرا؟ آیا شنیدن به خودی خود فایده دارد؟ خیر جان من، اون شنیدنی موجب رشد انسان و چالاکی شخصیت ما میشد که مقدمه عمل کردن است، مقدمه پذیرفتن است. یعنی شنیدنی که به دنبال اون سمعن، عرب هاشی میگن سمعن و طاعتن، یعنی شنیدنی که به دنبال اون اطاعت میاره، به دنبال اون استفاده کردن. شما وقتی میشنوید چیزی رو که به دردتون نمیخورد، هیچ کاربردی در زندگیتون ندارد، نه رشد علمی براتون میارد، نه رشد عملی برای شما میارد، همان به این گوش رو ببندیم و نشنویم. این که اولیاء خدا بر شنیدنشون بخیل بودند عزیزان، گوش رو رایگان به کسی نمی سپاردن، مفت در اختیار کسی قرار نمی دادن که کسی بیاد جفت گوش مفت پیدا کند و بگیرد به کار ببندد و اون که می خواهد رد پیابز تر و خشک و شیرین تلخ و شور به ما بگوید و ما رو مثلا زیر چتر سخنان خودش رگبار کند. نه اینطور نیست. کسانی هستند متقین به تعبیر امیرالمؤمنین به انسانهای موفق که وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم، اینا کسانی هستند که گوششون رو می سپارند به سخنان نافع. شنیدن هنگامی شنیدن است که مقدمه استفاده کردن و به کار بستن باشد عزیزان، یعنی شنیدن با پذیرش و عمل فایده داره. اگر دیدید نمی توانید کاری برای کسی بکنید اصلا صحبتش رو نشنوید بهتر است. اگر دیدید نمیتوانید عمل کنید اصلا نشنوید بهتر است. بگذارید این مسئولیت شنیدن اصلا براتون نیاد. شنیدن مقدمه عمل کردن است. به همین خاطر هنگامی که سمع به خداوند نسبت داده میشه اصلا مراد شنیدن نیست. شما در نماز چی میگید؟ وقتی که میخواید بلند شید سر رو بلند کنید از رکوع، سمع الله لمن حمده. یعنی چی؟ یعنی دارید گزارش میدهید و خبر میدهید که خدا میشنود کسی که حمدش را میکنه. نیاز به اون خبر نیست. نه، این سمع الله لمن حمده یعنی خداوند میپذیرد و قبول میکند حمد بندگان خویش را. این سمع یعنی قبول کردن. اصلا سمیع در مورد خدا یعنی قبول کننده. انک سمیع الدعا. من شک ندارم خدایا که اگر من الان گفتم پروردگارا حبلی من لدن که ذریتن طیبه به من یه ذریه طیب، من شکی ندارم که تو قبول میکنی دعای من رو. توجه داشته باشید، یکی از نکات بسیار مهم در باب دعا اون قاطعیت و اعتماد و اعتقاد انسان به دعاست. یعنی وقتی انسان با اعتقادی دعا میکند، نه اینکه از هر کرامه تیر دعا کرده ام رها شاید کزان میانه یکی کارگر شود، نه این نظر حافظ مورد قبول نیست که شاید کزان میانه یکی کارگر شود. در باب دعا گفتن جوری دعا کنیم که زن نه، دقت کنیم این کلام منصوم است، زن نه حاجت و کبل باب، جوری دعا کنید که خدا حاجت شما رو دم در قرار داده است که فقط باید بر تحویل بگیرید. یعنی با این اعتقاد، با این باور به مقام قدرت و حکمت الهی دعا کنید. خود این روحیه دعاست که شما رو پیش میبرد و موفقتون میدارد. فرمود خدایا من میدانم که تو قبول میکنی دعای بندگان خودت رو، حکمت تو اقتضا میکند که با بندگان خویش چنین عمل کنی. انک سمیع الدعا. حالا سریعاً به دنبالش، وقتی چنین دعا زیبایی باشد ما باید در انتظار اجابت اون هم بنشینیم. فنادت هل ملائکتو و هو قائمون یصلی فی المحراب. خیلی زیباست. یعنی واقعا من عرض میکنم به دوستان که گاهی اوقات در بعض از آیات شریفه قرآن اینها رو نمیشه خواند. ببخشید این تعبیر رو عرض میکنم، باید خورد این آیات رو، اونقدر حلاوت دارد، اونقدر شیرینی دارد که انسان با خوندن لذت نمیبره. این اصلا میبیند انسان، خداوند سبحان تصویر میکند صحنه رو که دعا انجام شده است. حالا فنادت و فا وقتی اومد سرعت رو میرساند، میگید جا از زیدون ثم امرون در کلام عرب، یعنی زید آمد بعد از یه مدتی امر هم آمد. آم میگید جا از زیدون ف امرون، زید آمد پشت سرش متصل امر اومد. وقتی فا رو میگید اون شدت الفاعل اتصال للاتصال است، به اصطلاح اتصال رو میرساند. فنادت الملائکه، یعنی چیزی نگذشت از دعا زکریا که ملائکه خطاب کردند به جناب زکریا. یه نکته دیگر رو هم باز اینجا من لطیف میبینم عرض کنم. نوعا هنگامی که انسانهای شایسته در قرآن دعا میکنند میبینید که دعا اینها با خفاست، یعنی اینها نجوا میکنند، اینها میگویند که خفی یا با حالت، همین زکریا در سوره مریم میخونیم که با حالت خفی میگوید. مثلا هنگامی که دعا از سوی ما به خداوند است اصلا نیاز به فریاد نداره، نیاز به بانگ نداره، نیاز نیست داد بزنیم خدایا چرا نمیشنوی، میشنوی، قبول میکنی، نمیکنی، آمینگوی بلند رو لال مگردان، نه اصلا نیاز به این حرفا ندارد. دعا فریاد نمیخواد در اسلام. اتدعون الاسم، پیامبر فرمود با خدای کر صحبت میکنید، نیاز به بانگ ندارد. خیر الدعاء الخفی و خیر الذکر ما یکفی، بهترین دعاها دعاهای مخفی است، نه بانگ و فریاد و شلوغ کردن و مغلطه پا کردن. و بهترین رزق اون رزقی است که انسان رو پاسخگو باشد. شاید خیلی از رزقها که از نیاز ما فزون تر میشه و بال ما میشود به جای آن که بال ما گردد. و خیر الرزق ما یکفی، خیر الدعاء ما یخفی، یا خیر الدعاء الخفی و خیر الذکر ما یکفی. این کلام خود نبی مکرم. بنابراین بهترین دعاها اون است که با یه متانتی و آرامشی و نجوایی و خلوتی و ذکری با خداوند سبحان در میان گذارده شود. اما وقتی از اون طرف خدا پاسخ خودش رو و خواندن خودش رو به بندگانش در قرآن میگه، دیگه با کلمه خفی نمیگوید، با کلمه خفا نمیگوید، نجوا نمیگوید، با ندا میگوید. نادیناهو، ما ندا کردیم موسی را، ما ندا کردیم مثلا فلان رو. کلمه ندا میاد، ندا یعنی صدای بلند. چرا سوی خداوند؟ این دیگه فاصله بین واجب و ممکن است، این فاصله بین خالق و مخلوق است، عاشق و معشوق است. اون فاصله است که دیگه مثل این که خداوند اگر بلند میگوید نه به ظاهر بلند، یعنی اون رعایت فاصله میشه بین مقام خالق و مقام خلق. فنادت الملائکه، اینها مبشران رحمت الهی هستند. ندا کردند ملائکه جناب زکریا را، گفتند یا زکریا، آقای زکریا، بدان که خداوند این بشارت رو میخواهد به تو بدهد. اما الملائکه یعنی گروهی با مثلا زکریا صحبت کردن، ممکنه یه خطابی از سوی جمعی از ملائکه الله آمدن و این خطاب رو میخوان بر قلب زکریا وارد کنن. ممکنه یه بزرگ ملائکه رو خداوند داره مطرح میکنن، اما تعبیر جمع میکنن، کما اینکه از یه نفر گاهی در قرآن تعبیر به ناس میشه. اما کدوم یه نفر؟ اون یه نفری که کار یه ملت رو میکنه، کار یه جماعت رو می کند. از ابراهیم گاه خداوند تعبیر به امت می کند، ولی یه نفر هست، گاه یه نفرهایی هستن که اینها سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به حسد هزارن، چنین حالتی رو دارن. فنادت الملائکه، آره تو چه حالتی؟ و هو قائمان، این بشارت و مبشرات الهی آمد در حالی که زکریا ایستاده بود، قائمان یسلی، نماز میگذارد در محراب. ببینید خود این جملات پیام داره که خداوند مطرح میکنه، یعنی اگر بخواهد خدا دلی رو بشارت بدهد، اگر به جانی خداوند سبحان بخواد اشارتی بکند، این دیگه تو حالت بیخبری و غفلت و خسبیدن دست نمیدهد، این نیاز به قیام دارد، نیاز به در صحنه بودن دارد، نیاز به حضور معنوی و نشاط معنوی دارد. خود قیام به معنای ایستادگی فقط نیست اینجا، به معنای اون توجه و حضور. قائمان، در اون حالتی که زکریا محو جلال و جمال الهی است و یصلی فی المحراب و داره با خدای خودش سخن میگوید و در محراب ایستاده است، یه مرتبه بشارت ها داره میاد و خبرهای خوش میاد که جناب زکریا، ان الله یبشرک بیحیی، خداوند تو رو بشارت میدهد به یحیی. خواسته جناب زکریا همین بود که پروردگارا من یه ذریه طیبه میخواهم، کسی میخواهم که یرثنی و یرث من آل یعقوب، میخواهم که استمرار وجود من باشد، چنین و چنان باشد. بشارت الهی آمد و فرمود یبشرک بیحیی. اما نکته بسیار باز لطیف اینجا این است که هنوز نیامده خداوند نام رو هم تعیین میکنه، یعنی هنوز فرزند نیومده است. گاهی دیدید تو عرف خود ما هست، بعضی بچه‌ها که به دنیا میان با همین عرف، نه اینکه نگاه مثلا علمی، نه، میگن آقای بچه اسم خودش هم آورد. چرا؟ میگن چون شب 13 رجب به دنیا اومده است. خب بس دیگه اسمش رو علی بگذاریم دیگه، مثلا نمیدونم شب 21 ماه رمضان به دنیا اومده است. گاهی این چیزها هست تو ذهن ما، میگن یه فرزندی اسم خودش رو میآورد، مثل اینکه یحیی اسم خود را آورد، اما خداوند اسم او را آورد. قبل از اینکه به دنیا بیاد، خدا نام او را هم به زکریا تعلیم می‌دهد. نام این فرزند یحیی است. کلمه یحیی، الان این تلفظ تلفظ عربی است، استحضار دارید، اما این نام عربی نبوده است، این کلمه عبرانی است نه عربی، و تلفظ دقیق آن یوحنا است. الان در بعضی از زبان‌های اروپایی به شکل دیگه به کار برده میشه، این حتی جان همون معنای کلمه یحیی رو میده، یوحنا رو میده، اما عبرانی اون یوحناست. خود کلمه یوحنا همین یحیی است که در متون مسیحی نام این بزرگ رو بیشتر میبینیم. در قاموس کتاب مقدس اولین معرفی که از یحیی به کار میبرد آقای جیمز هاکس، میگوید یحیی المعمد، این میشه ترجمهش، المعمد، یحیی معمد یا متعمد. یعنی چی؟ معمد و تعمید یعنی یه غسل ویژه‌ای، یکی از اولین شرایطی که برای تشرف به مسیحیت مطرح است تعمیده. غسل تعمید یعنی شستن از گناه به تعبیر مسیحیان. یحیی کسی بود که سنت او سنت تعمید بود. حتی به نقل گزارش خود متون مسیحی عیسی مریم را یحیی تعمید می‌دهد. به همین خاطر به او می‌گویند یوحنای معمد، یعنی تعمید کننده حتی عیسی. خجلت می‌کشید از اینکه این کار را بکند، اما خود عیسی خواست که چنین کاری را انجام بدهد که تثبیت بشه این مقام و منصب برای یوحنا. اما خب این عرض می‌کنم گزارش مسیحیان است که در متون مسیحی کاملا وجود داره. شخصیت شخصیت فوق‌العاده است. نام یوحنا. به یحیی میاد تو کلام عرب میشه یحیی. حالا معادل دقیقا ببینید یوحنا و یحیی همون معنا رو میدن. در عربی از ماده حیات میاد یحیی، یعنی زنده، یعنی پابرجا. زکریا از خدا ذریه طیبه میخواست. خداوند در کلمه یحیی هم همون خواسته رو منتقل میکند. یه فرزند شادابه، زنده دله، زنده جانه، موفقه، مقبول شایسته. نام رو هم خداوند قرار داد. بعد در بعض از آیات دارد که لم نجعل له، سوره مریم، لم نجعل له من قبلو سمیا. جناب زکریا این اسمی که به این فرزند تو دادیم تا به حال رو کسی این اسم گذاشته نشده است. این نام ویژه است. این نام سفارشی و اختصاصی است که خداوند بر این فرزند بزرگوار تو قرار میدهد. یبشر که به یحیی. یه چند تا صفت برای یحیی اینجا مطرح میشه که فوق العاده اینها لطیف است. یک، مصدقم به کلمت من الله. این یحیی و این یوحنا تصدیق کننده کلمه ایست از سوی خداوند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد، آیات هم نشان دهنده همین است که ولادت یحیی و یوحنا قبل از عیسی است. یعنی قبل از عیسی به دنیا میاد. بعد مراسم بارداری مریم است که در آیات بعدی هم ان شاء الله شب‌های آینده خواهیم رسید و بررسی می‌کنیم. یحیی اولین ویژگیش این که تصدیق میکند کلمه ای را از خداوند. یعنی چی کلمه خدا را تصدیق میکند؟ واژه کلمه در لغت عرب معانی خاصی دارد. اولا اولین معنایی که به ذهن میاد کلمه، یعنی واژه معنیدار، یه واژه بالاخره. گفت که کلامنا لفظ مفید کستقم، اسم و فعل ثم حرف الکلم، واحدت و کلم واحدت و واحده و کلمتون و القول هم و کلمتون بها کلامون قد یعم. این تو کتاب های ادبی ابن مالک تو نرجوزش میگه. کلمه یعنی اسم، فعل حرف، یعنی کتب، یعنی کاتب، یعنی من الا حرف. این میشه کلمه. گاهی کلمه برای کلام گفته میشه، برای جمله گفته میشه. مثل این که شما میگویید کلمه اخلاص. کلمه اخلاص یعنی چی؟ یعنی اشهد ان لا اله الا الله. هیچ سخنی خالصانه تر از این در وجود نیست که لا اله الا الله. همه چیز در این جمله کوتاه در هستی و در آفرینش نهفته است، در این وحدانیت، در این یگانگی و در این اتحاد ذات و صفات الهی. این میشه کلمه اخلاص. اینو میگن کلمه اخلاص. گاهی یه جمله رو میگن کلمه. دقت بفرمایید. گاهی یه مجموعه پیام و کلام را. همین الان در سنت عرب رسمه. وقتی یه کسی سخنرانی میکنه در یه انجمنی، در یه همایشی، بعد اون دبیر همایش میگه ما از استاد فضیلت و شیخ مثلا فلان تشکر میکنیم که القاء کلمه در حفله ما کرد. القاء کلمه کرد، یعنی به یه سخنرانی جامع کلمه میگن. پس کلمه مجموعه پیام، سخن، خطاب رو کلمه میگوید. مصدقاً به کلمت من الله. این یحیی که میآید تصدیق میکند کلمه خداوند را، یعنی انجیل را، یعنی تورات را. کلمه الهی یعنی کتاب الهی به این معنایی که عرض کردم. میآید و تصدیق میکند و واقعا بهترین یاور، بهترین معید و بهترین تصدیق کننده وحی جاری در زمان یحیی است نسبت به عیسی. اینو کاملا تاریخ مشخص می کند. گذشته از این خود یحیی هم احتمال این دارد که کتاب داشته باشد. یعنی در آیه شریفه می خوانید یا یحیی خذ الکتاب به قوه، یحیی با قدرت و توانمندی این کتابی که بهت بدیم دریافت کن. حالا این کدوم کتابه؟ بعضیا میگن همون انجیله، بعضیا میگن نه این یک کتاب دیگری است. کما اینکه یک طایفه ای هستن که جماعتی از اینها در کشور ما هم هستند هنوز، در کنارهای کارون یک گروه معدودی و محدودی هستند که به اینها صبی گفته میشه، صبی ها یا مقتصله. هر چیزی رو که میخواهند استفاده کنند باید بشویند. اینها در جنوب بصره زیادن، در قسمتی از یمن هستند به نام مقتصله. اینا خودشون رو پیروان یحیای معمد میدانند و میگوین ما پیرو اون یحیایی هستیم که یا یحیی خذ الکتاب به قوه. یحیی هم کتاب داشته است، مانند داوود بوده است، مانند عیسی بوده است، مانند موسی بوده است، مصدقا به کلمت من الله. این معنای اول. یحیی شخصیتی است که از ویژگی های این انسان آن است که تصدیق می کند وحی الهی را. به مو مو خط خط این کتاب مصدقانه هم سخن میگوید. تصدیق یا تصدیق قولی است یا تصدیق عملی است. در مقام عمل نشان میده باورهای وحیانی خودش رو و طبق اون عمل میکنه. این یک معنا. اما یه معنای زیباتر و لطیفتر وجود دارد. خوب دقت بفرمایید، این خیلی باز یه پله میایم بالاتر. کلمه واژه کلمه رو وقتی نگاه میکنید، خداوند بر شخص عیسی واژه کلمه رو اطلاق کرده است و کلمته. میدانید عیسی چیست؟ کلمه خداست، کلمت الله است. و کلمته القاها الی مریم. این کلمه خدا بود که خدا این رو بر مریم داد. یعنی چی کلمه خدا؟ عیسی کلمه خداست. کلمه به این معنای دومی که دارم عرض میکنم خدمتون، شما لب باز میکنید تا زمانی که انسان از مهمترین ویژگی های وجودی ما آدمیان همیشه عرض کردیم قوه نطق ماست. یعنی المرء مخبوع تحت لسانه. شخصیت انسان با کلام آدمی و گفتار انسان رو میشود و این ویژگی مهم ما انسان هاست. توانمندی مهمی که زبان به تعبیر زبانشناسان دستگاه ابراز مافی‌الضمیر است. هر آنچه انسان ها فکر دارند، طرح دارند، اندیشه دارند، خواسته دارند، همه رو با قالب جملات و کلمات به یکدیگر منتقل می کنند. این خیلی زیباست. چه هنری مهمتر از نطق و سخن گفتن برای آدمیان، چه بگیم علی انسان و حیوان و ناطق، به قول منطقیون یونانی، چه به تعبیر کلام قرآنی بگوییم علمه البیان. خداوند تعبیر به بیان می کند. این نعمت بزرگی که ما انسان ها داریم. از آن چه شما برون می آورید از وجود خودتون که خواسته ها، مندیات، افکار، طرح‌های شما را نشان می دهد، کلمه و کلام تعبیر می شه. کلام واحد کوچکتر آن است. کلمه واحد بزرگتر، کلمه کوچکتر، کلام بزرگتر. خواسته های ما را کلمات ما نشان می دهد. تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد. حال ما خواهی اگر؟ از گفته ما جستجو کن. این کلمه شماست که خواسته های شما را میرساند. حالا بیایید نسبت به خداوند، خدای سبحان، خالق وجود، آن طرح‌ها و برنامه‌هایی که در هستی و آفرینش دارد در قالب کلمه میرساند. یعنی تمام آفرینش کلمات الله است. به این معنا شما نگاه میکنید به آسمان، زمین، این طرح‌های الهی رو میبینید. اینا کلمات خداست. خدا طرح‌های خودش رو ارائه کرده است. این همان است که لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، اگر تمام دریاها مرکب شود و تمام اشجار و درختان قلم و بخواهند شرح کلمات الهی را بنویسند، هرگز نمیتوانند. تمام میشود این جوهر و قلم، به پایان نمیرسد شرح این کلمات. این کلمات یعنی مقاصد طرح‌های الهی در آفرینش و در وجود. و بعد اینها رو باید رو تک تک برگ ها خوند و گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار. این میشه کلمات الهی معنا. حالا تو این خواسته ها و کلمات الهی بعض از کلمه ها چی هن؟ خیلی روشن‌تر، جلی‌تر و آشکارتر. شخصیت هایی که نشان میدن، این خیلی مهمه عزیزان که عرض میکنم، شخصیت هایی که هدف آفرینش رو نشان میدن. یعنی اینها معین کنندن که چرا خدا انسان آفریده است. شما به وجود اینها نگاه میکنید، انسان رو به تمام معنا اون ساخت پرداخته الهی را میبینید. یعنی مراد و خواسته خدا از انسان این شخصیت است. نام این کلمه است. به چه این انسان میگن؟ کلمت الله. موسی کلمت الله هست، ابراهیم کلمت الله هست، عیسی مریم کلمت الله هست. یعنی اینها میرسانند که خدا چرا آفرید، چی میخواست از انسان. خدا عیسی را میخواهد، خدا ابراهیم را میخواهد، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. مصداق کلمت الله هست. به همین خاطره که شما این رو شنیدی در روایات معصومین، نه یکی دو روایت، روایات محکم معتبر امام باقر علیه السلام فرمان نحنو کلمات الله، ما خاندان کلمات خدا هستیم، ما کلمه خداییم. یعنی خدا آنچه میخواسته است در وجود ما عرضه کرده است به شما انسان ها. ما الگو و حجتیم برای خواسته های الهی بر شما. پس کلمه یعنی آن شخصی و انسانی که خواسته های الهی در او تجلی دارد و اینجا مراد ایساس. مصدقم به کلمت من الله. جناب یحیی می آید و محکمترین پشتوانه برای شخصیت عیسی. وقتی که عیسی را همه رد کردند، طرد کردند، اولین کسی که عیسی را قبول کرد و بر سر و چشم گذاشت یوحناست. لذا با وفاترین یار حواری و صحابی عیسی مطرح می شود. اینکه این یوحنای محمد. مصدقم به کلمت من الله. ویژگی بعدی و سیدن، خیلی زیباست این کلمه. و سیدن، جناب یحیی سید است. بعد و حصورن، سوم، چهارم نبیین، پنجم من الصالحین. پنج تا ویژگی مطرح میکند در اینجا خدا براش. اولی رو که گفتیم، خب این تصدیق کننده است و مسیرش مسیر وحی است و شانه به شانه همگامی با عیسی است. درود خدا بر این بزرگوار. اما دوم این سید است. کلمه سید رو همونی که ما به تلفظ زبانی خودمون راحت‌تر سید میگیم، یعنی به کسر میگیم، که درستش سید دیگه، میدونی دیگه، این فعل فیل. سید ریشه این کلمه از ماده ساده یسود و از سیاده، ساده یسود و ساید ساده. این ساده یسود و یعنی زعامت، یعنی بزرگی، یعنی وجاهت، منزلت. این در خود کلمه است. مثل قاد یعود و قاعد و قاده، خود وزن ادبی رو عرض می کنم. سید این معنا رو دارد، یعنی زعیم، بزرگ. از خود کلمه لغوی سید یه نوع وجاهت و منزلت بالا و حتی به بیانی میشه گفت نگاه مدیریتی هست تو این کلمه. اصلا کلمه سید اصلا از این واژه استفاده میشه. در قرآن این رو میبینید، وقتی که بالاخره صیاد پی سید دویدن عجبی نیست، سید از پی صیاد دویدن مزه دارد. وقتی میبینید یوسف میگریزد و زلیخا در پی او میآید، میرسد تا اونجا که و الف یا سیدها لد الباب، تا که رسیدن به در آخری یک مرتبه سید این زن جلوی در حاضر شد. سید این زن که یعنی شوهرش، یعنی همون عزیز مصر. یه مرتبه بود به شوهر سید گفته می شود، به دلیل اون منزلت و جایگاهی که شوهر در نظام خانوادگی دارد، به دلیل اون قوامیتی که دارد، به دلیل اون مسئولیتی که بردوش دارد و باید حافظ منافع این زندگی باشه. نسبت به همسر مسئولیت اقتصادی داره، مسئولیت امنیتی داره، نمیتونه شانه خاله کنه زیر این بار. لذا سید است. اون منزلت و جایگاه و حرمت و کرامت رو هم در زندگی در نزد خانواده باید داشته باشد. از اینجا بگیرید تا موارد بالاتر. کلمه سید رو مثلا میگن افضل القوم، سید القوم، خادمهم. تو یک جماعت اونی که بیشتر خدمت گذار است اون لیاقت اون رو دارد که سید باشد، یعنی اون زعیم باشه، اون مدیر جماعت باشد. اونی که توانمندی خدمت بیشتری دارد اون لیاقت مدیریت فزونتری رو هم دارد. این خودش ملاک میتواند در این جهت باشد. و باز زیباتر این رو بگم که کلمه سید اصلا ریشهش باز از ماده سواد میاد. اینا خودش الکلام یا جرور کلام چیزهایی میاره که فکر میکنم بد نباشه گفتنش برای دوستان. امام سجاد رد میشدن دیدن کسی رو دست گرفتن بلند بگو لا اله الا الله، دارن یه تابوت رو میبرن. حضرت ایستادن یه نگاه کردن، سرشون بلند کردن، فهمدن الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، شکر خدا را که من رو از سواد مخترم قرار نداد. یعنی ما هنوز به تعبیر امروزی ما عمودی راه می رویم، افقی نیستیم. الحمدلله الذی لم یجعلنی من السواد المخترم، من شاکرم لطف خدا را که هنوز به من عمر داده است که می توانم به وظائفم عمل کنم و توشه خودم رو بیشتر کنم. سواد یعنی شخص، یعنی انسان، به انسان میگن سواد. این جمله امیرالمومنین تو نهج البلاغه گاهی معنا میکنن، خود ما هم نوشتیم در فروق حکمت، که اینو سوال میکنن که امام گفته است علیکم به سواد الاعظم، برید تو سواد اعظم زندگی کنید. بعد میگن مراد از سواد اعظم یعنی شهرهای بزرگ. به چه دلیل شهرهای بزرگ جای بهتری است برای زندگی؟ اتفاقا ما آب و هوای تهران را میبینیم، هنوز مشهد ولو دومین شهر است از جهت آلودگی، اما خیلی بهتره. هنوز تنفس ما تو این کوچه پس کوچه های این شهر بالاخره با خیلی از مشکلات برخورد نکرده است، هنوز بالاخره غلظت آلودگی هوا در این حد اونچنانی نیست و خیلی شهرهای پاک خوب نمیدانم آبشون هواشون فلان غیره. کی گفته است علیکم به سواد الاعظم که این شهرهای بزرگتر بهترند؟ میگن نه، مراد از این اهل دل میگن، میگن مراد از این سواد اعظم نه شهرهای بزرگ، این سواد همون معنای شخص رو میده. یعنی بر شما باد به انسانهای بلند همت، اگر دوستی میکنید با انسانهای پست همت دوستی نکنید. اگر نزدیک میشید به انسانهای بلند رای، بلند نظر، خوشفکر، روشن ضمیر، روشن دل، به این انسانها نزدیک بشید. علیکم به سواد اعظم. سواد شخص، سید کسی که زعامت بر سواد دارد، یعنی کسی که بر دیگران یه نوع مقبولیت، یه نوع تولی، یه نوع آقایی دارد. این میشه خود کلمه سید. و سیدن خداوند به یحیی چنین منزلتی رو داد، یه آقایی را، یه وزانتی رو و یه ولایتی رو خداوند به این بزرگ جناب زکریا خواهد داد و فرزند تو شایسته این رداست. اما به دنبال این جمله چیزی میگه که خیلی غریب است و هر حدیث دارد. ویژگی بعدی یحیی این است، اینا گزارشات ملائکه الله دارن برای آینده خبر میدهند به زکریا، این فرزند تو حسور است. کلمه حسور از ماده حسر به معنای معنا، به زندان میگن حسیر، به زندانی میگویند حساری، چونان حساری که گذر دارد از رقیب، به تعبیر رودکی رقیب یعنی نگهبان، زندانی که از بند زندانبان میخواد فرار کند. حسر به معنای معنا، این یحیی حسور است. فعول یعنی حاصل، یعنی بسیار معنی میکنه. چی رو معنی میکنم؟ یعنی چه؟ این یه اصطلاح عزیزان، ناچارم اینو یه کمی بازش کنم که این صفت این بزرگ رو بگم و استفاده های اخلاقیش هم داشته باشیم. این به دنبال کلمه سید میاد. متاسفانه حافظه تاریخی ما بخواهیم یا نخواهیم، تلخ یا شیرین، تأیید میکند که در مراکز قدرت در طول تاریخ یه زشتی های اخلاقی دیده میشود. در مراکز قدرت نوعاً سلاطین گذشته رو نگاه کنید، حتی تو کشور خودمون، حتی تو ایران ما، به نوعی پوزش میطلبم از آقایان و خانم ها، یه نوع متاسفانه بالاخره زنبارگی در حریم اینها دیده میشه. آخرین پادشاه ساسانی کریستیانسن می نویسد 12,000 زن در حرم سرای وجود دارد. من نمیدونم کار این لیستش اصلا فرصت میکرده از آقا نگاه کنه، مثلا گاهی یه پرینتی بدن دستش چک کنه اینا رو، چک لیستی مثلا 12. حالا جای دور نریم، بیاید بالاخره نزدیکتر بیایم، بالا بریم 150 سال قبل، نریم بگیم آقا حالا این صداقت کلام کریستیانسن یا کی مثلا تاریخ نگار ساسانی برای ما درست است یا نه، به همیت ملی ما بر نخورد. نه، جای دوری نریم. خاقان مخفور که دیگه خاطرتون هست در تاریخ دیگه، که جناب فتحعلی‌شاه قاجار رو که میدونید 270 تا که دیگه همه مورخین نوشتن برای ایشان، که دیگه 270 زن در حرم سرای خاقان مخفور، این که 270 تا 300 تا نوشتن. حالا ما مینیمم شو گفتیم که اینقدر رعایت اون مرحوم بکنیم بالاخره. بالاخره این است. یعنی تو این حریم ها عزیزان بوده است. حالا گاهی به شکل رسمی این چنینیش، گاهی به شکل غیر رسمی که امروز در دنیاهای دیگر مشاهده میکنیم. گاهی کوس رسوایی آن از لای درزهای در و گزارش ها و سیستم های سانسور شده خبری بیرون میزند. حالا یا این شکل امروزینش مدرنیتش، یا قبل از آن به شکل سنتی آن، نوعاً تو مراکز قدرت این قضیه یکی از آفتها بوده است، بحث زنبارگی و این جهت و توجه به این مسائل. یعنی نوعاً اینهایی که میردن تو متن جامعه قرار میگرفتن، یه وزانتی هم پیدا میکردن، یه چیز طبیعی هم بود این به بیانی. یعنی به نوعی دیگران میخواستن ازدواج فامیلی کنن، قبیله و عشیره با اینها متصل بشن، بهترین هدیه که برای سلطان میفرستادن یه زن بود، یه همسر بود، براش میفرستادن با یه پیشکشانی، با یه عطاهایی، بعد به نوعی خودشون هم قبیله سالاری میکردن، با دربار خودشون رو منتصب میکردن، یه ازدواج درباری انجام میدادن و یه رانتی برای خودشون به دست میآوردن. این آفت این مقامات است. توجه دارید عزیزان، من دیشب به یه بهانه دیگه بود اشاره کردم خدمت عزیزان. الحق بابن انصاف از لغزنده ترین مزلات همیشه در طول تاریخ، حالا زن و مرد نداره، ما به مرد میگیم، فرقی نمی کنه، اون طرفش برای زنان، در طول تاریخ خود همین کلمه زه یعنی زور، زر، زن که نماد سه نکته اند، در حافظه ما آدمیان همیشه ذلت و لغزش با رزه از همین سه تا زه در طول تاریخ شروع می شده است، از زور و زر و زن، شهوت هست. یعنی قوی ترین دامهای شیطانی پیش پای انسان ها از دیروز. این طرحی هم نبوده که کهنه بشه، شکل انتقالش عوض می شده، شکل اقناع اون عوض می شده است، به الا این واقعیت است. فرمود سیدن، سریعا فرمود و حسورا، کلمه حسور گفتیم به معنای من، یعنی کسی که در مسائل جنسی خیلی مانعه، خیلی خیشتن دارست. یحیی در طول عمر ازدواج نکرد مانند عیسی، عیسی در طول عمر ازدواج نکرد. حالا افسانه و داستان و عرض به خدمتون رمان نوشتن و راز داوینچی نوشتن و فیلمشو عرض به خدمتون ساختن و اونا رو فیلم است دیگه، رمان است و الا مریم مجدلی ها، این حرف ها میدود، این ها نیست، در ساحت مسیحیت هم نیست. بالاخره این ها بافته ها و ساخته هاست، منافعی رو تأمین میکرده است. طبق گزارشات دقیق مسیحیت و کلیسا و که ما هم قبول داریم، عیسی در طی 33 سال ازدواج نمی کند، یوحنا هم ازدواج نکرد. اینو میگن حسور، حسورن. به دنبال این که فرمود سیدن، یعنی اون مقام بلند و رفیع، و حسورا یعنی یه بلند مرتبه ای که از اون مقام بلندش هیچ سوء استفاده ای دیده نمیشد. حالا بعد ممکنه این بحث الان تو ذهن ما بیاد، ما با نگاه متشرعانه این زمان شریعت عیسی است، ما با نگاه شریعت نبی مکرم و دین خودمون نگاه کنیم به این مسئله، آیا بازم جواب میده برای ما؟ ببینید اینجا تو اون شرایط اجتماعی با اون وضعیتی که بالاخره وجود دارد، اون حالت افرادگری هایی که بعد از موسی پیش اومد، متاسفانه اون شهوترانی هایی که در جامعه دیده میشد، باید این ترمز و مهار رو این دوتا مرد بزرگ بکشن. یعنی میگم بله میشه انسان در حدی زندگی کنه که حتی از این منافع جنسی هم بگذرد برای اهداف بلندش. آره بیایم اینو تو اسلام مطرح کنیم. در اسلام شما میگویید در نکاح و سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پیامبر ما میگوید نکاح و ازدواج سنت من است، هر آن کسی که از این سنت روی برگرداند از من نیست. ببینید از محبوب ترین توصیه ها در اسلام مسئله ازدواج است، هیچ تردیدی هم نداره. ما بنی بنا اون احب من النکاح، هیچ ساختمانی محبوب تر و زیباتر از نکاح ساخته نشده است در اسلام. اصلا مستحب بودنش، جایگاه والای اون، همه چیز اون مشخص و روشن است. اما در روایات و در متون داریم عزیزان دو نکته رو، یک این که اولا مراقب باشید و بدانید که با تمام شیرینی، با تمام خوشی و توصیه مسائل جنسی، یه وقت اون حدیث رو خوندم که چند تا رو خوندم و بعد یکیش مون هفته بعد به دوستان گفتیم در یه شب جمعی، یکی از چیزهایی که خیلی هشدار داده میشه در اسلام که به پیروان پیامبر از مکتب اهل بیت مراقب باشید. خیلی عذرخواهی میکنم من از خانم ها آیان دیگه، این الکلام یا جرال کلام سخن به اینجا کشید. مراقب باشید مسائل جنسی وجودتون رو پر نکنند، با تمام اهمیتی که داره، که خیلی اهمیت داره. ما روایاتی در رفتارهای جنسی و توصیه مسائل جنسی در اسلام داریم که مطمئنم شاید بگم 99.9 از دوستان نشنیدید، از این بزرگوار و صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامان الحجج حتی، که یه حالت سلف سانسوری هم متاسفانه ما داریم تو این روایات و اینا رو سکرت میکنیم، خجالت میکشیم، خیال میکنیم بی‌حیایی اگر بگیم و حالا که معصوم گفته است ما از پاپ کاتولیک‌تر شدیم مثلا، و اینها رو نمیگیم برای مردم. ای بز امثال بنده است که شهامت گفتن چه شاید نداشته باشیم، یا شاید بستر اجتماعی ما مناسب نباشد. نمیخوام این بحث رو مطرح کنم. با تمام این که این نکات گفته شده، اما این بحث جدی مطرح شده از کثرت و از چیزهایی که دل رو سنگ میکند، به انسان رو به معنای واقعی از معنویت دور میکند و حجاب وجودی انسان میشود. کثرت و محادثت النساء، اینه که فکر و ذکر انسان مسائل شهوانی باشه، چه زن چه مرد. اینه که انسان زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو. اینه که در اسلام از این شعر تعبیر می شود به زواق، فرمودن بدن انسان‌های زواق معصومی. زواق اینه که دوست دارد، ببخشید دیگه امشب جور خاصی شد سخن، هی دوست دارد یه چیز دیگه بچشد. فن زواقه بالاخره یه حدودیست. خود این شهوت رو خداوند قرار داده است که زین للناس، حق آراسته است، دانچه حق آراست نتوانست جذب. این یه محرکی برای گرمای جامعه و تحکیم بنیاد خانواده و فواید اجتماعی اون باشه. نباید وجود انسان رو مسائل شهوانی پر کنه، نباید همت انسان چنین مسائلی باشه. این خطر رو هشدار دادن. از این یه پله بریم بالاتر، گاهی در روایاتمون میبینیم یعتی علی الناس زمانون، یه زمانی میاد تو جامعه که یستحل الرزوبه. از یه طرف گفتن شرار و موتاکم و عذاب، بدترین مرده های شما عذبهاند، یعنی اونایی که زن نگرفتن شوهر نکردن میمیرند، شرار و موتاکم و عذاب. اینو چرا گفتن؟ به خاطر تشویق به ازدواج. اما از اون طرف داریم یعتی علی الناس، زمانی بر مردم میاد که یستحل الرزوبه، اونجا دیگه حلال از رواست که زن نگیرن شوهر نکنن. چرا؟ بعد فرمودن چون هلاک الرجل علاید ایالهی و اهده، چون هلاک انسان به دست شوهر و زن میشه، به دست فرزند میشه. یو تا برجل یوم القیامه، یه انسانی رو در صحنه قیامت میبیرن، نگاه میکند میبینه هیچی نداره، توهی توهیست پروندش، یه مثقال ذره خیر نیست، سرش پایین میندازد، نگاه میکنه نگران اشتباه نشده. بعد منادی حق ندا میکند بین آسمان و زمین و میگوید آی عهد محشر، بدانید این کسیست که اکل ایاله حسناته، این کسیست که زن و بچهش تمام خوبیاشو خوردن و هیچی نداره. اینا هشدارهایی است که مطرح میشه در متون دینی ما. فرمود سیدن و حسورا، این انسانی است که کنترل مسائل جنسی حالا با شرایط یحیی با اون شیوه، بالاخره این که انسان در جایگاه خودش یه غریزه خدادادی رو اقناع کند و پاسخ مثبت به غریزش بده، اما یه غریزه این چنینی نباید تعیین کننده ی اهداف زندگی انسان باشد. این یه ابزاری است، کاتالیزوری است برای استفاده از موقعیت ها و جهش های فزونتر و بهتر در زندگی. و نبی هم من الصالحین، ویژگی بعدی این بزرگ آن است که اون نبی است از صالحین، که بوده کمی توضیح بدم انشاءالله فردا شب. بعد قال رب انا یکون لی غلام، خیلی جالب است، خود یحیی میگوید پروردگار را بده، بعد که خطاب میرسد یو بشر و که بشارت میاد، بعد خیلی لطیف اینا شیوه سخن گفتن با خدا رو هم برای ما مشخص میکنیم. بعد سوال میکند که ان خدا، یا این چجوری خواهد شد؟ خب ما که حال روزمون معلوم است، ما که پیر مرد از پا فتاده ای هستیم و خلاصه حال روزمون. از اون طرف سرکار خانم هم که ومرعتی آقرا، روز روزش که خبری نبود، حالا که شب تارشه مثلا. این بند خدا که مشکل داشت به تعبیر عامیانه مشهدی ها، جامش کور بود، و این که بالاخره همسر ما که نازاست، چطور میشه خدایا؟ این نکات عجیبی تو این ماجرا داره، خیلی از جهت اخلاقی هم آموزنده است. انشاءالله اجازه بفرمایید که با حوصله فزونتر فردا شب ادامه مطلب رو خدمت بزرگواران مطرح کنیم و بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.